بسم الله الرحمن الرحیم و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکن فر ارده مستقر متاع الهی. فرمود ما آدم و همسرش را در بهشت اسکان دادیم و برای اینها بهره برداری همه نعمت های اون بهشت را اباحه کردیم و اونها را از نزدیکی به درخت خاص نهی کردیم و به اونها گفتیم اگر نزدیک شدید ظلم میکنید. نهیی که متوجه اینها شد لا تقربا، همونطوری که عنایت فرمودید، کنایه از تصرف در اون شجر است، یعنی لا تأکلا من ثمرتها، نه اینکه نزدیک اون شوید. به دو شاهد، یکی اینکه در این گونه از موارد که موضوع مهم است میگوین نزدیک فرونکار نروید چون پیامدهای غیر قابل تحمل دارد، نظیر لا تقرب و مال الیتیم، لا تقرب و الفواهش، لا تقرب و زنا و امثال ذلك. که لا تقرب و مال الیتیم یعنی لا تأکل و اموال الیتامى ظلما. و شاهد دیگر این است که خدای سبحان نفرمود فلما قربا بدت لهما سوءاتهما، فرمود فلما زاغ الشجره یا فلما اکلا بدت لهما سوءاتهما. اگر منهی قرب شجره بود دیگر نمی فرمود وقتی خوردن سوئه اینها ظاهر شد یا چشیدن سوئه اینها ظاهر شد، می فرمود وقتی نزدیک شدن سوئه ظاهر شد، چون عقل فرع بر قرب است، انسان باید نزدیک درخت بشود تا از میوش استفاده کند. اگر قرب منهی ان هست باید به اون جزء سابق استناد داده بشود، بفرماد چون نزدیک شدند بدت لهما سوءاتهما، نفرماید فلما زاغ الشجره یا فلما اکلا. به این دو شاهد معلوم می‌شود که منهی عن تصرف میوه شجره است نه قرب شجره. این نهی چند جور قابل تصور است، یکی این که یا تشریعی باشد یا تکوینی، یکی این که نه تشریعی باشد و نه تکوینی. این نهی تشریعی نمیتواند باشد، یعنی نهی مولوی نیست، قهرن نه کراهتی در کار است و نه حرمت، برای اینکه اون جنت جای تکلیف نیست اولا، و ثانیا خدای سبحان حکمت این نهی را هم بیان کرد، فرمود نزدیک این درخت نشید که خودتون رو به زحمت میاندازید، از اون فواید محروم میشوید. نفرمود اگر نزدیک این درخت شدید معذب می شوید به جهنم و مانند آن. در نهی های مولوی معمولا سخن از جهنم و کیفر و امثال ذلک است، در اینجا فرمود شما نزدیک این درخت نشید که اگر نزدیک درخت شدید به زحمت می افتید و در بهشت همه نعم برای شما فراهم است. ان لک الا تجوع فیا ولا تعرا ولا تظما فیا ولا تضحا. معلوم می شود که این نهی لا تقربا نهی تشریعی نیست، بنابراین نه نهی تحریمی است نهی تنزیهی. این قرب و استفاده از شجر نه حرام است و نه مکروه. نهی تکوینی هم نیست، برای اینکه نهی تکوینی قابل تخلف نیست. نهی تکوینی در برابر امر تکوینی است، امر تکوینی ایجاد است، نهی تکوینی امساک. خدای سبحان وقتی بخواهد چیزی را ایجاد کند انما امره اذا اراد شن ان یقول له کن فیکون، امر خدا همون ایجاد اوست، نهی خدا همون امساک اوست که در سوره فاطر فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسل. فیضی را که خدای سبحان امساک بکند یعنی نرساند، احدی توان فیض رسانی ندارد. امر خدا همون افاضه خداست تکوینن، نهی تکوینی خدای سبحان همون امساک فیض است. نه امر تکوینی قابل تخطی است نه نهی تکوینی قابل اسیان است. پس نهی لا تقربا نهی تکوینی نیست به این شاهد و نهی تشریعی هم نیست به اون شاهد. اون بحثش گذشت که اون هم نه تکوین است و نه تشریع. بنابراین اگر امر یا نهی نه تکوینی شد نه تشریعی، قهرن اطاعت و اسیان هم راه ندارد. میماند یک فرد سوم که این نهی ارشادی باشد. نهی ارشادی را کلمه فتشقا توجیه میکند، تبیین میکند. مثل این که انسان به کسی میگوید شما لباس گرم بپوشید که سرما نخوری، این امر ارشادی است. میگویم شب یک قدری غذا کمتر میل کنید که به خوبی بخوابید و بتوانید سحر برخیزید، خیلی خوابتون سنگین نباشد، این امر ارشادی است. خدای سبحان به آدم و همسرش علیه السلام فرمود به این که شما نزدیک این درخت نشید که به زحمت میفتی. فرمود اگر نزدیک این درخت شدید با وسوسه شیطان از این درخت، از این جنت بیرون رفتید، گرفتار شقا و رنج میشوید. فتشقا، از بهش بیرون میروید، به زحمت میفتید. اینجا جای خوبی است و خوبیایی هم که خدا برای بهش ذکر کرده است همه خوبیهای رفاهی است، نه خوبی قربه الله و خوبی عبادی. در اون منافع چهارگانهی که خدای سبحان برای بهش یاد کرد فرمود به این که شما اگر در این بهش به سر ببرید، این لکه الله تجیع فیها ولا، آیه 118 سوره طه، این لکه الله تجیع فیها ولا ترا و انک لا تدمه فیها ولا تدها، که همه این فوائدی که قبلا بحثش مبسوطا گذشت فوائد رفاهی است. و نفرمود به این که شما وقتی از این جنت بیرون رفتید مشمول قهر خدایید، غضب خدا دامنگیر شما میشود، از رحمت خدا دور میشوید، معصیت کردید و مانند آن. این همون ظلم به نفس است. وقتی انسان ظلم به نفس کرد دیگر راه برای کمال ندارد. مثل این که خدای سبحان به انسان میگوید شما مواظبتون باشید که آسیب نبینید، و انسان آسیب دیده راهی برای کمال ندارد، ممکنه معذور باشد. فیها ازواج مطهره، که در معصیت ها همسران بهشتیان زنان پاکند که از همس و همسال فوت میشود، اون قربه الله فوت میشود، اون بهشت فوت میشود. قهران وقتی لا تقربا هذه شجره نهی تشریعی نشد، عصا آدم و ربه و فقوا، هم اسیان نهی ارشادی است نه اسیان نهی تکلیفی. چون منافعی که خدای سبحان برای جنت ذکر کرد این بود که فرمود شما اگر در این بهشت بمانید خستگی و تشنگی و گرسنگی و برهنگی ندارید، وقتی از این جنت بیرون رفتید به شقا و زحمت میفتید. اینا همه نشون میدهد که امر ارشادی است. ترتب اثر ارشادی است. یعنی طبیب وقتی که راهنمایی میکند کسی حرف طبیب رو گوش نمیدهد، ترک راهنمایی طبیب مستلزم یک سلسله تنبیهات تکوینی است. معنای ارشادی این است که اگر انسان اون مرشد الیه را انجام نداد از منافع او محروم است. معنای ارشادی این است. طبیب چگونه بیمار را تنبیه میکند؟ تنبیه مولا نه تنبیه مرشد. در اینجا مرشد است نه مولا. فرمود طبیب مرشد است، مولا نیست. خدای سبحان مولاست که امر مولوی دارد، ائمه معصومین مولایم. این ترک منفعت است، همون تنبیهی که طبیب نسبت به بیمار ناپرهیز دارد. لذا در هیچ یکی از این قسمت‌ها خدای سبحان نفرمود اگر شما این دستور را ترک کردید گرفتار عذاب بشوید یا از قرب من محروم بشوید و مانند آن. فائده امتثال را هم بیان کرد، ضرر اسیان را هم مشخص کرد. فرمود اگر در این جنت بمانید نزدیک این درخت نشوید، از منافع رفاهی برخوردارید، انکه لا تجوع فیا ولا ترا و انکه لا تزمع فیا ولا تبها. این منافع چهارگانه منافع رفاهی است. ضرر ترک این نه اطاعت را مشخص کرد، فرمود اگر این شیطان وسوسه کرد شما از این جنت بیرون رفتید به زحمت میفتید، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. پس بعد سلب و اثبات مشخص شد. فرمود این کار را اگر انجام دادید از منافع رفاهی برخوردارید، این کار را انجام ندادید از منافع رفاهی محرومید. این پیداست امر ارشادی است، ده نهی ارشادی است. بله دیگه، جنت آخرت است نه جنت الخلد. نه جنت خلد نیست، اینا جنت اخروی است، چون در بهشت دنیا هیچ کن از این منافع چارگانه نیست. نه بهشت خلد نبود، بهشت آخرت است. بهشت آخرت یک کمالی است که اگر کسی مواظب بعضی از کارا نباشد از اون کمال محروم میشود، به زحمت دنیا میافتد، گرچه میتواند در دنیا با طی مراحل قوس صعود را طی کند و از اون جنت وسطی هم بگذرد به جنت خود راه یابد، چون که آدم سلام الله علیه اینچنین شد، بالاخره بین دنیا و آخرت خواهد بود. من نه، این اقواب ارشادی است. مگر طبیب به بیمار راهنمایی می کند؟ مگر سلامت جز این نعمت هایی که از مظاهر اسم خدا حسنا، اسماء خدا حسنا نیست؟ مگر مرض قهر خدا نیست؟ اگر طبیبی به بیمار بگوید این کار را نکن تا سالم باشی و اگر اون کار را کردی سلامت را از دست می دی، این امر نهی ارشادی است. اونها درسته، ولی در هیچ کدام از جریان این قصه اون گونه از عذاب ها مطرح نیست. نه اونها عذاب است، ولی اونها عذاب است و اما اون چه در جریان قصه است آدم ذکر شده است عذاب نیست. آخر مولوی نیست، مولوی با ارشادی فرق دارد. مولوی آن است که از تکلیف نشأت میگیرد، ارشادی آن است که خود این عمل یه پیامدی دارد. انسان چه در سمت تشریع باشد چه نباشد یه راه نمایی میکند، مثل طبیب. طبیب با اینکه ارشاد دارد نه ولایت، معذارک به بیمار میگوید اگر این دارو رو مصرف نکردی دردت افزوده میشود، این ارشاد است. توبه هم بازگشت به همه این منافع است. لذا خدای سبحان در هیچ یک از این بعدهای اثباتی و سلبی چیزی بیان نکرد که نشانه قهر و عذاب خدا باشد. هم در بعد اثباتی منافع رفاهی را یادآور شد، هم در بعد سلبی زحمت و شقا را، نه شقاوت را. فرمود تو به زحمت میفتی اگر از بهش بیرون رفتی، به زحمت میفتی. اینجا یه غذای آماده است، وقتی وارد دنیا شدی خودت با تهیه کنی. اینجا یه لباس آماده است، وقتی وارد دنیا شدی خودت با پوشاک تهیه کنی. اینجا جایی نیست که آفتاب بتابد گرفت گرما زده بشی، اونجا که رفتی باید مسکن تهیه کنی. بله بله، ما چه میدونیم چرا؟ بنابراین این نشانه آن است که تشریع نیست که بحثش دیروز گذشت، که اگر این تکلیف بود وقتی توبه کرد و توبه او هم مقبول شد، فاجتباه ربه فتاب علی، باید برگرده، در حالی که بر نگشت معلوم شد تکلیف نیست. مثل انسانی که توبه کرد دیگر بعدن بدون پوشاک گرم در هوای سرد نیاید، اون سرماخوردگی قبلش که جبران نمی شود. اون دیروز اشاره شد که اصلش در زمین بود، بعد بلا فاصله وارد جنت شد، طوری که بر همه اعضاء خود آگاهی کامل پیدا نکرد.
اگر انسان بخواد قدیم و جبران باشه باید در زمین بشه. حالا خدا
این در نظام کلی این کار خیر است، یعنی خروج آدم سلام الله علیه از جنت در نظام کلی کار خیر است، چون در نظام کلی اصولا شر نیست. لذا خدای سبحان وقتی که از نظام سخن میگوید، میگه هیچ چیزی نیست که شی بر او صادق باشد مگر اینکه من او را آفریدم. الله خالق و کل شی. بعد میفرماید که هر کرا که من آفریدم زیباست و از او زیباتر ممکن نیست. الذی احسن کل شی ان خلقه. با این دید جهانی انسان وقتی که جهنم رو میبیند میگه چه جای خوبی است، وقتی ما رو عقرب میبیند میگه چه جای خوبی است. همونطوری که از طاووس تعریف میکند از عقرب هم تعریف میکند، از خروج جنت تعریف میکند به مانندون در کل نظام. و اما بحث در این کارهای قیاسی است، یعنی اگر این شجره رو نه اقل از این میوه این شجره استفاده نکند در بهشت میماند، یه سلسله منافع است. بیرون آمدن از بهشت نسبت به موندن در بهشت شقاست، در کل عالم رحمت و برکت است. بحث قیاسی غیر از بحث نفسی است. بنابراین این نهی لا تقربا گرچه نهی تکوینی نیست، چون نهی تکوینی اسیان پذیر نیست، گرچه نهی تشریعی نیست برای اینکه در جنت جای تکلیف نیست اولا، و شواهد فراوانی هم هست که بعد سلبی و اثباتی این نهی را تبیین میکند که نهی ارشادی است نه تکلیفی ثانیا، پس این نهی لا تقربا میشود نهی ارشادی. اونگاه بحث این که معصوم چگونه مرتکب منهی عنه می شود، قهرن جا نخواهد داشت، چون تکلیفی در کار نیست تا انسان بحث کند که معصوم چگونه معصیت کرده است. نهی اباحی نهی که با اباحه سازگار نیست، حداقل نهی کراهت است. بنابراین اون بحث این که انبیا سلام الله علیه معصومن چگونه اسیان کردن این مطرح نیست. قهرن اسا آدم و ربه و فقوا هم بر اون اسیان طبیعی و لغوی هم می شود، توبه هم همچنین، برای اینکه توبه و اسیان امثال ذالک دار مدار تحلیل مسئله نهی است. اگر نهی تکلیفی نبود، نه اسیانش تکلیفی است نه توبهش تکلیفی. میماند این مطلبی که دیروز اشاره شد به مطلب حساس و مهمی است و محل ابتلاء هم است، و اون است که شیطان از چرا انسان را فریب میدهد. شیطان اول میکوشد انسان را غافل یا ناسی کند، چون ساده ترین راه غفلت است. انسان وقتی از خطر غافل شد با آسانی مبتلا میشود، وقتی از حقیقت سودمندی غافل شد با آسانی او را از دست میدهد. دیگر لازم نیست که انسان را به دشواری به دام بیاندازند یا با دشواری او را از یک منافعی محروم کنند. لذا تلاش و کوشش شیطان این است که انسان را غافل کند و ناسی کند. نسیان و غفلت هم یه امر عدمی است نه امر وجودی. بنابراین خود نسیان و غفلت مستقیما زیر پوشش یک فاعلی قرار نمیگیرد که بگم شیطان عامل نسیان است یا شیطان عامل غفلت است، چون نسیان از اون جهت که امر سلبی است فاعل به ذات نمیخواد. نسیان زوال و صورت ذهنی است، غفلت زوال و صورت ذهنی است. اینها که زوالند و امر عدمیند ذاتن فاعل نمیخوان. شیطان کاری که در نسیان و غفلت میکند آن است که چیز دیگر را همواره در خاطر انسان زنده نگه میدارد و انسان را به اون شی سرگرم میکند تا کم کم به تدریج از اون مطلوب اساسی غفلت یا سهو و نسیان داشته باشد. پس اگر گفته شد که شیطان عامل نسیان است و ما انسانیه الا شیطان، اسناد نسیان به شیطان اسناد بالعرض قاعد بود، زیرا نسیان که یک امر عدمی است فاعل به ذات ندارد، غفلت که یک امر عدمی است فاعل به ذات ندارد. شیطان انسان را به لهو و لعب سرگرم می کند به زهرت الحیات دنیا سرگرم می کند و این انس به زخارف دنیا ملهیست، انسان را از یاد حق غافل می کند. لهو و اعراض از یاد حق در اثر انس به زخارف دنیاست و شیطانم همش آن است که دنیا را برای انسان تزیین کند. وقتی دنیا را برای انسان تزیین کرد، انسان از یاد آخرت غافل می شود و از یاد آخرت که غافل شد به همه کارها تندر می دهد. لذا خدای سبحان در سوره صاد فرمود لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، چون قیامت را فراموش کردن به عذاب علیم گرفتار شدن. حالا اونجا خواهیم رسید که نسیان آدم سلام الله علیه به کدام امر از این اموری که محل بحث است تعلق گرفته. منسی آدم سلام الله علیه چیست؟ بنی آدم. حالا که اون مطلب دیگر است، اون فعلا بحث اساسی ما نیست، بحث در نسیان آدم است به چگونه آدم سلام الله علیه فریب شیطان بخورد. شیطان تمام تلاشش تزیین حیات دنیاست، زین للناس حب و شهوات. تزیین محبت شهوات باعث غفلت از قیامت است و غفلت از خداست و این غفلت و نسیان که یک امر عدمی است بالعرض به شیطان استناد دارد. اون چه که به ذات به شیطان استناد پیدا میکند او امر وجودی است که تزیین حیات دنیاست. اگر کسی یاد خدا و قیامت را فراموش کرد به آسانی به دام شیطان می افتد و اگر کسی متذکر قیامت بود معذالک به دام شیطان افتاد، شیطان می کوشد از راه جهل مرکب او را فریب بدهد. لذا گفت ولا امنین نه، من از راه امنیه و آرزو اینها را می گیرم. ولا ازینن نه لهم فی الارض، چیز بد را خوب جلوه میدم یا چیز خوب را خوبتر جلوه میدم که اینا از اون فضیلت مهم بمانن. گاهی شیطان انسان را به یک کار خیلی واجب و خیلی مهم مبتلا میکند که از یک اهم بمانن. این چه نیست که شیطان از انسان دست بردارد. گاهی انسان را سرگرم مستحب میکند تا از واجب بمانند، گاهی انسان را سرگرم واجب میکند تا از یک و امر اوجب و اهم بمانن. او تا هر اندازه‌ای بتواند انسان را متوقف کند سود میبرد. این چنین نیست که انسان را در یه لحظه غافل کند تنها بگذارد، مگر انسان به مرحله اخلاص مخلص بشد برسد که شیطان به دسترسی نداشته باشد، وگرنه بسیاری از افراد را به کارهای واجب سرگرم میکند تا از اهم و اوجب بمانند. بخواد خیلی داشته باشد، خیلی داشته باشد. بله انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. بنابراین اگر چنون چه توانست از راه سهو و غفلت انسان را بدام و به اون هبال خود گرفتار کند می کند، اگر نشد با جهل مرکب. پس نسیان و غفلت و جهل مرکب ابزار فریب شیطان است و شیطان هم در اندیشه ما تصرف می کند، ما را از راه اندیشه می گیرد. گفت ولو امنین نهام فی الارض ولو ازینن نهام فی الارض ولو امنین نهام، از راه اندیشه می گیرد در این اصل کلی. لذا قرآن کریم درباره خدای سبحان درباره همه عبادات دستورات موقت می دهد، برای نماز و روزه و زکات و خمس و حج و سایر مسائل دستورات محدود میدهد، هم واجبش مشخص است حدی دارد، هم مستحبش مشخص است و محدود است. چیزی که حد و مرز ندارد یاد خداست، واذکر الله ذکرا کثیرا. نه حدی دارد نه مرزی دارد. فرمود تا میتوانید به یاد خدا باشید. این که فرمود اتقوا الله حق تقاته، این که فرمود اتقوا الله ما استطعتم، برای همین است. چون او که این دشمن که انسان را یک لحظه رها نمی کند، چه در خواب چه در بیداری، مگر او میخوابد. در خوابم نمی گذارد انسان خوابهای خوب ببیند. اون خاطرات بد را بالاخره تهاجم میدهد، انسان خواب خوبی هم که دید یادش میرود. لذا این عدو مبین این چنین است و برای نجات از عدو مبین چاره جز ذکر مداوم نیست. عمده یاد خدا در دل است، گرچه نام مبارک خدا بر لب هم سودمند است، ولی اساس کار وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خفیه است و این حدی ندارد. از یک طرف فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا، از طرف فرمود وذکر ربک فی نفسک، پس این حد و مرزی ندارد. و آنی انسان غفلت کند گرفتار اوست. راهش هم مشخص شد در سوره اعراف که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. یعنی اگر بخواهید بدانید که شیطان از چه راهی سنگر میگیرد، از راهی شما نمیبینید، یعنی از راه غفلت و نسیان و از راه جهل مرکب، وگرنه از بیرون که نمیآید که تیر بزند، که بفهمد انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. او از درون میآید، چون وسوسه میکند. وسوسه که از بیرون نیست، از درون است. یعنی ابزار شیطنت نفس اماره است و خود شیطان عامل بعید است و نفس اماره عامل قریب. پس از درون میجوشد. درون که ما هر جا برویم با همیم، چگونه یک جایی ما اونجا رو نمیبینیم و او از اونجا تیر میزند. این جز راه غفلت و جای نسیان یا جهل مرکب فرض دیگر ندارد. اگر شیطان مثل دشمن بیرونی در جهاد اصغر بود که از یک راه معینی می آمد، انسان می توانست بگوید از فرون مرز می آید، نه از مرز دیگر، از مرزی که ما مواظبش نیستیم می آید. اما شیطان که از بیرون نمی آید، اون که از بیرون می آید جهاد اصغر است، جنگ اصغر است. اون که از درون می آید اعدا عدو بکر نفس کلتی بن جنب، او جهاد اکبر است. اون وقتی که از درون می آید جا ندارد که انسان را از جای مشخص هدف تیر قرار بدهد، مگر از راه غفلت و سهو و نسیان و جهل مرکب. پس ابزار شیطنت غفلت است و سهو است و نسیان است، جهل مرکب. در این قضیه خدای سبحان می‌فرماید به این که آدم فراموش کرد. چون فراموش کرد فریب خورد. این فراموشی به چی تعلق می‌گیرد؟ در سوره مبارکه طه فرمود به این که ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد و از ما 115 سوره طه فرمود ما قبلا با آدم معاهده بستیم، پیمان بستیم، اون عهدمون رو فراموش کرد. این رو در صدر داستان ذکر میکند. بعد جریان سجده فرشتگان رو مطرح میکند و اونگاه مسئله خروج آدم از جنت. پس منشأ خروج آدم از جنت و ابتلای او به شقای دنیا نسیان است. وقت منسی این نسیان چیست؟ آدم چی رو فراموش کرد؟ در اینجا یک نهی است به نام لا تقربا که فهمود لا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمین. این یک تحذیر و هشداری است. فرمود شیطان عدو شماست، ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. این دو یه عهد کلی است که وز اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست ربكم قالوا بلى. این عهد را از هر انسانی گرفتند و از انبیا همین عهد را به عنوان میثاق غلیظ دریافت کردن که اخذنا منهم میثاقا غلیظا. این عهدی که از آدم سلام الله علیه گرفته شد و آدم سلام الله علیه این عهد را فراموش کرد و به دام غرور شیطان افتاد، این عهد چی؟ آیا این عهد اون نهی لا تقربا هذه الشجره است یا عهد ان هذا عدو لك ولزوجك است یا عهد خاص است؟ سید الاستاد رضوان لری می فرمان به این که این عهد نه احتمال اول است که آدم سلام الله علیه اون عهد لا تقربا هذه الشجره فراموش کرده باشد. خدای سبحان که نهی کرد فمود لا تقربا، این تعهدی است، از او عهد گرفته است که نزدیک این درخت نرود. این نهی یاد آدم بود و آدم فراموشش نکرد، برای اینکه در متن جریان هین ارتکاب این عمل شیطان سخن از شجره و نهی از شجره را مطرح کرد، منتها آمد تحلیل کرد، گفت خدای سبحان که شما را از قرب این شجره نهی کرده است نه برای آن است که شما از بهش بیرون نروید، بل برای آن است که اگر این رو بخورید همیشه مخلد میمانید یا فرشته خوی خواهید شد. ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. پس متن جریان لا تقربا هذه الشجره در حین ارتکاب عمل به یاد آدم سلام الله علیه بود، پس نسیان به نهی تعلق نمیگیرد، نسیان به اون تحذیر و هشدار هم تعلق نمیگیرد، برای اینکه این هشدار به هر دو داده شد. فمود ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه، این هشدار به هر دوست، هم به آدم و هم به حوا، در حالی که خدای سبحان در صدر این قصه سوره طه میفرماد ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، همه را مفرد ذکر میکند، میفرماد ما با آدم پیمان بستیم، در حالی که اگر منظور هشدار باشد این هشدار به هر دو داده شد نه به آدم. بنابراین احتمال سوم تایید خواهد شد و آن این که این عهد همون عهد ربوبیست که خدای سبحان در اون نشأه گرفته است، و از اخذ ربک من آدم، در بین احتمالات سگانه احتمال سوم رو تایید میکنن. این فرمایش ظاهرن تام نیست، برای اینکه در خود این قصه در بسیاری از موارد خدای سبحان آدم را محل خطاب قرار میدهد و فعل را مفرد ذکر میکند، زمین را مفرد ذکر میکند، در حالی که طبق آیات دیگر اون جریان مشترک بین آدم و حواست. گرچه قصه سجود ملائکه مخصوص آدم علیه السلام است، گرچه قصه تعلیم اسما مخصوص آدم است، ولی ما از این دو قصه و دو جریان گذشتیم، الان در قصه سوم و جریان سومیم که جریان اکل اون شجره و خروج از جنت است. در همین در این جریان سوم که محل بحث است، خدای سبحان می فرماید که فوسوسه الیه شیطان، یعنی شیطان به آدم وسوسه کرد، در حالی که در جای دیگر دارد که فوسوسه لهما الشیطان. پس معلوم می شود به این که اگر یک جا خدای سبحان زمین را مفرد برگردون یا جریان را متوجه آدم کرد، این اختصاصی به آدم ندارد. نمونه دیگر آن است که خدای سبحان در همین آیه که فرمود ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه، بعد فرمود فتشقا، نفرمود فتشقیا، شما هر دو به زحمت میفتید. اون گاهی برای رعایت سجع آیه است که فواصل آیات را رعایت بشود، یا برای اینکه اون چه که در این قصه اصالت دارد جریان آدم است و حوا علیه السلام به تبع اوست. زیرا در همین آیه سوره طه با اینکه متن قصه متوجه هر دو هست، اما در همین آیه زمیر باز خطاب را مفرد ذکر میکند. در آیه 117 سوره طه فرماید که فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، نفرمود فتشقیانه. صدر این آیه خطاب به آدم است، یا آدم ندا به آدم است، ذیل آیه خطاب به آدم است، با اینکه متن جریان مال آدم حواست. فبود ان هاذا، اول داد یا آدم، بعد وسط که متن قصه را ذکر میکند فرمود ان هاذا عدو لکه ول زوجکه فلا یخرجنکما من الجنه، بعد در ذیل آیه فرمود که فتشقا، یعنی تو به زحمت و شقا میفتی. اگر در این گونه از موارد به آدم سلام الله علیه اختصاص داده شد، این نشانه آن نیست که اصل مطلب مخصوص آدم است، بلکه او در این قصه اصالت دارد. اشکال نقضی بر فرمایش ایشون وارد است و این است که خب اگر چونچه ما این عهد را عهد لا تقربا نگرفتیم و اون عهد تحذیر هم نگرفتیم و عهد میثاق ربوبی گرفتیم، اون که مشترک بین همه است، اونم که مشترک است، اون که مخصوص آدم نیست. اگر اون میثاق بر عبودیت انسان و ربوبیت خدای سبحان گرفته شد، لقد اخذ از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اون میثاق مشترک است. از انبیا همین پیمان غلیظاً گرفته شد، نه پیمان دیگر. و اخذ نامین که به من هم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما، از همه مردم میثاق بر عبودیت اونها و ربوبیت حق گرفته شد و همین میثاق از انبیا با شدت و غلظت گرفته شد که اخذ نامین هم میثاقا غلیظا. بنابراین اگر منظور اون عهد عام و کلیست، او که مشترک بین همه است، پس حوا علیه السلام در اینجا صحیح است. بنابراین نمی شود گفت که این یه عهد خاصی است که آدم سپرد و فراموش کرد. مطلب بعدی آن است که اون چه که به حسب ظاهر به ذهن می رسد این است که آدم سلام الله علیه اصل مسئله نهی از قرب شجره یادش نرفت، چون در متن جریان شیطان گفت که این نهی کرده است به خاطر فلان است نه به خاطر فلان، پس اصل نهی مذکور است نه منسی. و اما عداوت شیطان یادش رفته است. خدا فرمود این دشمن شماست، این یادش رفته، چون زیر پوشش نصیحت سخن گفت، یک حرف خود را با قسم تأکید کرد، دو یادش رفته است که این دشمن است و دشمن نیشش را ورو در پوشش نصیحت میزند. خدا سبحانه فرمود این نهازا عدو بون لکه، یا آدم این نهازا عدو بون لکه ولی زوجه که فلا یخرجن نکما میدل جنته فیشقا. این را در سوره طه که در صدر این قصه جریان نسیان عهد را ذکر میکند بیان میفرماید. مناسب آن است که اون عهدی که خدای سبحان از آدم گرفت این است که شیطان دشمن شماست و اون چه که منسیست همین عهد است، یعنی عداوت شیطان را فراموش کرده است، نه اصل نهی را و نه اون پیمان کلی را. شیطان روی به عنوان دلالت آمده است، گفت هل ادلک، و به عنوان نصیحت آمده است و قسم خورده است که من ناصحم، و این احیانا باعث نسیان خواهد شد. محتمل است که اون عهد منسی این باشد. والحمدلله رب العالمین.